می رو در نظر گرفتیم حضورتون تقدیم میکنیم که این برنامه از قبل تهیه شده، به غیر از برنامه چهارباغ که مستقیما حضورتون پخش میشه و شما مشارکت میفرمایید مثل همیشه. امیدواریم که حضورتون مثل سایر شبها پررنگ باشه و از اشعار زیبا و ناب شاعران بزرگمون هم بخونید و ما از شنیدن اونها لذت ببریم. راه های ارتباطی هم همیشه در اختیار شماست. 220-485 220-588-20 سامانه پیامک 30558. در این حال دیدگاه های شما در مورد همه ماها میتونه از طریق سامانه 30162 به دست مسئولان و برنامه سازان هم برسه. اما شبهای روشن و داستانهای فلسفی، اخلاقی، عرفانی در ادبیات فارسی.
اگر حرفی برای گفتن داری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری با مطلق نیست، مطلق در امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تا 30 دقیقه آینده با برنامه شبهای روشن همراه شما هستیم. در برنامه های قبل داستان لیلی و مجنون رو شنیدیم و بحث به این برنامه مکول شد. در بخش اول برنامه آقای دکتر شالویی در خصوص عشق و عاشق صحبت میکنن و به این نکته اشاره میکنن که عشق آنطوری که باید در مسیر فضیلت ها و ارزش ها قرار بگیره راه خودش رو پیدا نکرده و در ادامه به داستان کنیزک و پادشاه که جلال الدین محمد مولوی در مثنوی آورده اشاره میکنن که پادشاه حاضره همه زندگی خودش رو ببخشه تا شاید کنیز شفا پیدا بکنه و در انتهای این قسمت به داستان حضرت یوسف علیه السلام اشاره می کنند. از شما دعوت می کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همانگونه که به یاد دارید قصه لیلی و مجنون از حکایت‌های نظامی گنجه‌ای رو با یکدیگر مرور می‌کردیم و درباره این حکایت و قصه و داستان سخن می‌گفتیم. ابعاد و زوایای این قصه ابعاد و زوایای پیچیده‌ای نیست، بلکه بسیار روشن و روان است. آکنده از دل و قلبی عاشق و شوریده و شیداست و بر زبان و قلمی جاری شده است که او نیز خود تجربه عشق و عاشقی و داغ و مصیبت آن را برسرد. منطور که پیشتر هم گفتیم، نظامی گنجوی خود در فراق معشوق از دست رفتش نالان و گریان است و این گونه حکایت ها را بیشتر از آن روی می آورد که خود هم بدانجا چشم نظری دوخته است و در دل و سینه خود یاد و خاطره ای را حمل می کند. بیشتر که درباره این قصه سخن می گفتیم تا بدانجا رسید که پدر مجنون برای آنکه پسرش را از این واقعه تلخی که بر او مستولی شده است و همه ابعاد و وجود او را در بر گرفته، عشق و عاشقی نظام زندگی او را از هم گسسته است، به درگاه الهی التجا و التفاتی داشته باشد و از آن منبع وحیانی و روزه رضوان برایش طلب رحمتی و مغفرتی، آسایش و آرامشی، دور شدن از این تلخی و درد و اندوه را طلب نماید. به همین مناسبت اتفاق جمعی از دوستان و بستگان عازم خانه خدا شدند در موسم حج، و در آن فصل و ایام از خداوند به هنگام طواف خصوصا طلب حاجتی داشتند مبنی بر این که از این وضعیت رهایی حاصل شود و این پسر مصیبت دیده و در گل عشق فرو رفته بتواند رهایی و نجاتی داشته باشد. اما وقتی که دور خانه خدا طواف می کردند و پدر از پسر می خواست که او از خدا بخواهد که وی را نجات بخشد و رهایی نماید و از این عشقی که بر او حاکم شده است دور گرداند، به عکس پسر همچنان اصرار دارد به این که بر دامنه این عشق افسوده شود، همه دردهایی که برای لیلی است به سراغ او بیاید، تا جایی که حتی از عمر او کاسته شود و به عمر لیلی افسوده شود. خب چون این چیزی برای این پسر یک امر کاملا طبیعی عاشقانه بود، اما برای پدر و اطرافیان آنان که بدین موضوع گوش فرا می دادند غیر قابل تحمل و دور از انتظار آنان بود. آنان آمدند تا از خدا کمک بخواهند تا از این طواف و از این موسم و از این مناسک راه چاره‌ای بجویند، اما این پسر گویا که گوشش بدهکار این گونه مسائل و موارد نیست. او به دنبال همان عشق خود است و در همان عالم عاشقی سیر و سفر می کند. خب وقتی که پسری این گونه از خدا بخواهد که یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاد میلی، دیگر نباید این توقع را بخواهد از این عشق نجات پیدا بکند. او اصلا این عشق را نگرفتاری و ابتلا، بلکه در این حال یک توفیق می داند و رستگاری، یک موفقیت که چون این عشقی برای او حاصل شده است. گرچه شده ام چمویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. اگرچه من اینقدر مصیبت زده و غم دیده و لاغر و نحیف شدم، اما نمیخواهم حتی یک موی از سر او کم بشود. هرگز او نباید آسیبی ببیند. این نهایت عشق و عاشقی است و راه درست و اصولی است و شاید امروز یکی از نیازهای جامعه بشری همین عشق باشد. عشقی پاک، عشقی به دور از آلودگی ها، عشقی به دور از هواهای نفسانی و امیال شهوانی، آنجایی که عاشق و معشوق صرفاً عشقی پاک و به دور از آلودگی را طلب می کنند. در چنین عشقی ارتقا هست، در چنین عشقی حرکت هست، بالندگی و توفندگی است. اوج لذت آدمی است که نامی از معشوق را بشنود، پیامی از او را دریافت کند یا حتی یادی از او در ذهن و ضمیرش مرور بشود. هیچ چیزی بهتر و بالاتر و بیشتر از این را نمی جوید، نمی خواهد، نمی طلبد. عاشق فقط با نام معشوقش آرام می گیرد و خب اگر حالا این معشوق در کنار و جوار او هم جای بگیرد که دیگر نهایت مطلوبیتی است که برای او حاصل شده است. و این کمبود جامعه امروزی ماست که این عشق آنگونه که بایستی در مسیر فضیلت ها و ارزش ها راه خیش را بیابد پیدا نکرده است و گویا هواهای نفسانی و امیال شهوانی چنان اوضاع و احوال آدمی را ربوده اند که او اصلا از چنین معنویتی غافل شده است. چون عشق فی نفسه یک امر معنوی است، یک فضیلت باطنی است، یک توفیق الهی است که نصیب آدمی می شود. از همین گذرگاه عشق است که انسان از زمین به آسمان صعود و عروج می کند. از گذرگاه همین عشق است که زندگی او شور و شیدائی و بندگی می‌یابد، چرا که انسان عاشق برای رسیدن به معشوق خیش هیچ درگاهی برتر و بالاتر از درگاه ربوبی نمی‌یابد. تنها جایی است که دعا مستجاب می‌شود و مهمترین دعایی که می‌خواهد همین است. و شما نگاه بکنید حتی در قصه کنیزک و پادشاه که جلال الدین محمد مولوی در مثنوی آورده است، ببینید پادشاه حاضر است همه زندگانی خیش، ملک و ملکوتی که در اختیار دارد را ببخشد تا شاید اون کنیز شفا پیدا بکند، صحت و سلامت و زندگی دوباره بیابد. این نهایت اون چیزیست. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. هم گنج و در را میبرد، هم حتی جان من را از آن خیش میکند، آن کس که بتواند او را صحت و سلامتی ببخشد. و این نهایت خواسته یک عاشق است که همه اش به وجود معشوق خیش فکر می کند و همیشه به صحت و سلامت و موفقیت او دل می بندد و از خدا رستگاری او را می جوید، چرا که اصلا دیگر برای خود عددی نمی شمارد، خود را در وجود چنین معشوقی هضم کرده است. او می گوید ما دیگر یکی هستیم، دوتا نیستیم. همان گونه که درباره مجنون هم داریم که وقتی که میخواستند از مجنون خون بگیرند او اجازه نمیداد، نه اینکه میگفت من آزار میبینم و اذیت میشوم و درد و رنجی به من دست میداد، از آن حیث که میگوید چنان من و لیلی در وجود یکدیگر حذف شده ایم که ترسم ای فساد اگر فستم زنی نشتر خود بر لیلی زنی. من میترسم که این فست تو باعث بشود که لیلی آسیب ببیند. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. ترسم ای فساد اگر فستم زنی نشتر خود بر رگ لیلی زنی. یعنی اون چی که او میبیند همین لیلی است، دیگه غیر از او را نمیخواهد ببیند. نهایت زایی در وجود او متجلی و آشکار شده است. اون چی که از لیلی میبیند همه اش زیبایی است، عیب و نقصی بر او مترتب نیست. اگر دیگران با دیده دیگری لیلی را ببینند اصلا آنگونه نیست که مجنون میبیند. شاید دیگران لیلی را بدان زیبایی نه تنها نبینند، بلکه حتی لیلی را دختری معمولی بمانند دختران دیگر و حتی شاید زشت قیافه تر از دیگران ارزیابی بکنند. اما این مجنون است که با چنین نگاهی او را سر تا سر زیبایی میبیند و به همین زیبایی، به نه تنها زیبایی ظاهری و صوری، بلکه حتی زیبایی های اوی و رفتار و منش همه را میستاید و یک پارچه غرق در این جمال می شود. در گلستان سعدی حکایتی دارد، اتفاق مشابه همین که کسانی که بعد از نظامی هم قصه لیلی و مجنون را به نحوی مورد اشاره قرار دادهند یا در ابیات و عبارات خیش التفاتی نموده‌اند، در گلستان هم سعدی که بعد از نظامی گنجه ایست در این باره یک حکایتی را می آورد که بی ارتباط با این موضوع نیست. او در گلستان می آورد که یکی از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال وی بگفتند. یکی از این ملوک عرب گفته بودند که یک چنین اتفاقی افتاده و چنین آشفتگی برای مجنون حاصل شده که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است. یه چنین پسری با یه چنین ویژگی هایی، هم آدم فصیحی است، بلیغی است، فاضلی است، از خانواده شناخته شده و سرشناسی است، اون وقت این گونه دچار آشفتگی احوال شده. وقتی که این حکایت را، این قصه را برای این ملوک عرب، این کسی که از پادشاهان یا ملک های عرب است یا از رؤسای قبایل عرب است، گفتند، او هم علاقمند شد که او را ببیند و بفهمد که این کسی که چین گونه عاشق شدن این کیست. پس سعدی میگوید یکی از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال وی بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام اختیار از دست داد. بفرمودش تا حاضر آورند و ملامت کردن گرفت که در شرف انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی؟ چه شده است که تو مانند حیوانات شده ای، سر به بیابان گذاشته ای، زندگی معمولی را فراموش کرده ای، خلق و خوی انسانی را از دست داده ای؟ این کیست که او را دیده ای و این چه اتفاقی است که برای تو پیش آمده است؟ کاش کانان که عیب من جستند رویت ای دل ستان بدیدندی، تا به جای ترنج در نظرت ای خبر دست ها بریدندی. خب این بیت دوم اشاره دارد به همون موضوع زلیخا که جمع کرد زنان ملامتوی و ملامت جوی را که بیایید این یوسفی که من عاشق او شده ام را هم ببینید تا ببینم چه واکنشی از خیش نشان می دهید. و چون زنان آمدند و ترنج در دست گرفتند و در دست دیگر هم چاقو، و یوسف از آن که وارد شد چنان حیرت زده جمال و زیبایی ظاهری این پسر شدند که دستان خود را بریدند. و اینجا هم سعدی میگوید که کشکیه به نقل مجنون میگوید کاش کانان که عیب من جستند، ای کاش اونهایی که مرا عیب جویی میکنند و مرا ملامت و سرزنش مینمایند که این چه عشقیست که تو پیدا کرده ای و این چه دختر که دل بخته او شده ای، رویت ای دل ستان بدیدندی. این سخن از زبان مجنون، از زبان حال مجنون برای لیلی است. کاش کانان که عیب من جستند، ای کاش اونهایی که عیب من رو جستجو میکنند، رویت ای دل ستان بدیدند. روی تو ای دل ستان، ای معشوق من، ای دل بر من میدیدند. وقت اگه میدیدند چیکار میکردند؟ تا به جای ترنج در نظرت بی خبر دست ها بریدندی. تا به جای ترنج، به جای اینکه چاقو رو بر ترنج بزنند و پوست آن را بکنند و بشکافند، دست های خود را ببرند. که اینجا اشاره ای به زلیخا دارد، همانطوری که در این باره آمده است اندر جمال یوسف گر دست ها بریدند، دستی به جان ما بر بنگر چه ها بریدی.
شما برنامه شب‌های روشن رو میشنوید. در بخش دوم برنامه میشنویم که لیلی رو به بارگاه حکومتی میبرن تا پادشاه جمال و زیبایی لیلی رو ببینه و متوجه بشه که مجنون چطور شیفته و شیدای لیلی شده. ادامه داستان رو از بیان آقای دکتر محمود شالویی میشنویم.
ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن، تا چه صورت است موجب چندین فتنه، پس به فرمودش طلب کردن. در احیاء عرب بگردیدند و به دست آوردند و پیش ملک در صحن سراچه بداشتند. خب اونگونه که سعدی با اون قلم و زبان شیوا و فصیح و بلیغ که خاص خود اوست می آورد، چون درباره سعدی گفتند که از نادر مردانیست که نثر او بمانند نظمش و نظمش بمانند نثر است و هیچ کدام بر دیگری تفوق ندارد. وقتی نثر سعدی را میبینیم هم به خوبی متوجه این فصاحت و بلاغت و توازن در نثر و نظم او میشویم، همانطوری که گلستان نمونه بارزی از این توازن و توافق نثر و نظم است. ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن، تا چه صورت. ملک به دلش آمد که این لیلی رو احضار بکنه، ببینه این چه شکل و قیافه‌ای داره که موجب چندین فتنه باعث شده است که این فتنه و این بلا و این آشوب شکل بگیره، خصوصا در دل مجنون اینگونه دیوانه و آواره کوه و بیابان شد. پس به فرمودش طلب کردن، پس فرمان داد که او را بیاورید، احضار کرد. در احیای عرب بگردیدن، احیا به منزله قبیله هاست، حی یعنی زنده، قبیله ها، قوم ها، اقوام، توایف، قبائل به دنبال لیلی و آدرس و نشان او میگشتند تا بلکه او را بیابند و به نزد ملک ببرند و به دست آوردند. بالاخره پیداش کردند و پیش ملک و او را به بارگاه حکومتی پادشاه بردند و به نزد او حاضر کرد. ملک در هیئت او تأمل کرد. ملک پادشاه عرب نگاه کرد با دقت در صورت و ظاهر این دختر تا تفاوت او را با دیگران بلکه بیابد و بفهمد که این دختر مگر چه تفاوتی با دیگران دارد، این زیبایی او کجاست. ملک در هیئت او تأمل کرد و در نظرش حقیر آمد، دید خیلی کوچک است. کوچک است یعنی که مثل بقیه است، تفاوتی که ندارد، یا حداقل نسبت به زیبا رویان دیگر او زیبایی چندانی هم ندارد. به حکم آن که کمترین، به خاطر این که کمترین چیزی که اینجا مورد اشاره است همین است، به حکم آن که کمترین خدم حرم او جمال از وی در پیش بود و به زینت بیش. اون چه که این ملک رو بیشتر متعجب و متحیر کرد این بود که خدم حرم، همین کسانی که دورور این ملک بودند، این کنیزکانی که در اطراف و اکنافش بودند یا در زمره زنان حرم او محسوب می شدند، اینها که همگی از نظر جمال و زیبایی از جلوتر بودند، زیباتر بودند. پس این پسر چطور این گونه شیفته و شیدای شده است؟ مجنون به فراست دریا. مجنون متوجه شد که این تعجب و تحیر ملک از چه بابت است؟ از اینکه با دیده خودش دارد این لیلی را میبیند و محاسبه میکند. خب با چنین دیدهی نگاه کردن خطای محض است. تا کسی خود تجربه عشق و عاشقی نداشته باشد بیهوده است که درباره ماجراهای عاشقانه با او سخنی بگویی. یا او بخواهد احوال عاشقان را بیابد، نمیتواند به عمق کنه آنها پی ببرد، چون یه امر گفتنی نیست، یک امر چشیدنی است، یک ادراک باطنی است. خب مجنون به فراست، به همون زیرکی و ذکاوتی که خودش داشت، متوجه این نظر پادشاه شد و گفت: از دریچه چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر کردن تا سر مشاهده او بر تو تجلی کند. تو اگر میخواهی که لیلی را ببینی و به زوای و ظرافت‌های او پی ببری، از دیده تو چنین کاری ممکن و میسر نیست. بایستی بر دیده مجنون بنشینی تا او را ببینی. اگر بر دیده مجنون نشینی، به جز از دیده لیلی نبینی. اگر که از نگاه مجنون به لیلی نگاه بکنی، او را سر تا سر زیبایی میبینی. و این مهم است در حوزه عشق و عاشقی که میخواهی آهن بفهمند عاشق چگونه به چنین شورشی دست یافته است و این گونه دل برده و دل داده شده است. بایستی از دید او نگاه کرد و این دید هرگز ممکن نیست. چطور ممکن است که یک کسی عاشق است، حالا تو بخوای از دید او به معشوق بنگری؟ این تو نیستی، او خود اوست. چون تو او نیستی و نمیتوانی او باشی، پس چون این خواستی هم عملا ممکن نیست. و به قول سعدی که بعد در نظمی آورد و در واقع تفسیر همین حکایت است، میگوید: هندرستان را نباشد درد ریش، جز به همدردی نگویم درد خیش. اونهایی که سالم هستند، تندرستند، اونها که نمیتونن درد زخم رو بفهمن، اونهایی که تا حالا زخمی ندیده اند، آسیبی نپذیرفته اند، اونها نمیتونن این رو بفهمن. پس جز به همدردی نگویم درد هیچ. من هم اگه بخوام درد بگم، باید به همدردی بگم. گفتن از زنبو بی حاصل بود با یکی در عمر خود ناخورده ریش. با اون کسی که اصلا در عمرش هیچ وقت نیش نخورده، زنبور به اون نزده، این درد رو نشیده، این تاول رو تا حالا تجربه نکرده، من چی میخوام بهش بگم؟ پس از درباره نیش زنبور تنها با کسی ما میتونیم صحبت بکنیم که خودش این درد رو کشیده باشه و از اون مطلع باشه. تا تو را حالی نباشد حال ما، حال ما باشد تو را افسانه بیش. تا زمانی که تو حال ما رو پیدا نکرده باشی، اون چیزی که درباره عاشقان، حالا سعدی خودش رو هم در حلقه عاشقان قرار داده، اینجا که میبینی این بیت رو میاره، در واقع خودش هم رفته در این حلقه قرار گرفته، میگه من هم عاشقی هستم، ولو اینکه حال عشقم رو اینگونه بیان نکرده باشم و بملا ننموده باشم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادند که ما صید لاغریم؟ و میبینی که سعدی درباره عاشقا وقتی میخواد حرف بزنه میگه ما چنان عاشقهایی داشتیم که حالا اگر من هم بخوام بگم چنین رویه عاشقانه‌ای داشتم، من نسبت حلقه چندان آدم مهمی نیستم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم؟ البته این اشاره سعدی یک عشق سر تا سر ربانی و رحمانی است و اشاره سعدی کاملا اشاره آسمانی و معنوی است. منتها در اینجایی که ما داریم این اشعار رو قرائت می‌کنیم، دقیقاً سیر و تعویلی از همان نثری است که اشاره کردیم. سوز من با دیگری نسبت مکن، او نمک بر دست و من بر عضو ریش. این سوزی که من از نمک میچشم نمیشه با کسی که همینجوری نمک رو روی دست خودش پاشونده، او خیلی دردی نداره، زجری نداره، شاید اصلا هیچ گونه اثری از خودش بر جای نگذره. اما اگر این نمک رو روی زخم بریزی، اون وقت متوجه میشی چه دردی داره. سوز من با دیگری نسبت مکن، این سوز و گدازی که من دارم با هیچ کسی نباید مقایسه بکنی، چون این یک سوز و گدازی است که ناشی از همان نمکی است که روی زخم پاشیده شده و این سوز و گداز قابل تحمل نیست که داد و فریاد کسی که زخم دیده است را چون نمک بر زخم پاشیده می شود بر می آورد. و به همین خاطر هست که کسی که دل غمدیده ای داشته باشد یا از موضوعی رنجیده و ناراحت باشد میگوید که به کسی که در همین باره با او سخن میگوید، میگوید نمک روی زخم من مپاش، یعنی وقتی این نمک را میپاشی من بیشتر میسوزم و اذیت و آزار میبینم. الا ای حالن درباره لیلی و مجنون یا درباره هر عاشق و معشوق دیگری به هیچ وجه نمیتوان از منظر منطقی و عقلی به موضوع اشاره کرد و اون را از این زاویه و دریچه نگاه کرد. بحث منطقی نیست، بحث فلسفی نیست، بحث عشق و عاشقی است. ربطی به عالم بیرون نداره. اون چه که هست در عالم درون است. این عالم درون با عالم بیرون را تفاوت بسیار است و اگر کسی خود چنین تجربه ای را در زندگی نداشته باشد هرگز نمیتواند این گونه مسئله را تحلیل بکند. همانطوری که افرادی که وقتی که میخواهند درباره عشق سلطان محمود به ایاز نظر بدهند در آن میمانند، آن را اصلا بی‌معنی میپندارند و شاید حتی آن را نوعی جنون و دیوانگی یا حتی بیماری روانی بشمارند، حالی که اینطوری نیست. و یا حتی درباره جلال الدین محمد مولوی هم، و خصوص آنهایی که در مغرب زمین میخواهند چنین عشقی را تفسیر نمایند، درباره آن سخت درمان نمی توانند از تفسیر و تحلیل آن به درستی برایند و چه بسا حتی تفسیرهای ناروایی را در این باره داشته باشند. چه خوب خود مولوی اشاره می کند که عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل نمی تواند در این باره سخنی بگوید، بلکه مانند خری می ماند که در گل رفته است و از این فرو رفتگی نمی تواند به جهت و خود را بیرون بیاورد، چون موضوع عقلانی نیست. پس عقل در شرحش تو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. یا در ادامه می آورد آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخمتا، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون بگویم خجل باشم از آن، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. اگرچه ما با زبان به تفسیر می پردازیم و سخن می گوییم و موضوعی را می خواهیم تفسیر و تحلیل و روشن و آشکار بنماییم و درباره آن توضیح و تبیین تبیین داشته باشیم. اما بدانید که عشق بی زبان روشن نر است. عشق زبان نمی خواهد، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. تا اینجا که می رسد چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، حتی قلم هم شکافته می شود و از بیان و ترسیم آن در خود می ماند و عاجز است. و این همون موضوعی است که درباره عشق هرچه ما بیشتر هم به آن بپردازیم، باز هم تنها چیزی که در می یابیم این است که درباره عشق جز خود عشق نمی تواند سخنی بگوید و ما را با آن بیشتر آشنا بکند. از اینکه توضیحات